بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر، روزداران ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، سلام علیکم و رحمت الله. قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات و لحظات ناب افطار و سحر شما و هر آنچه که به پیشگاه خداوند متعال بندگی میکنید. حالا احوالتون چطوره؟ انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. 11 روز از ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. با افتخار مهمان شما هستیم و در محضر شما پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون. راه ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم میتونید تماس بگیرید به صورت زنده و مستقیم از طریق تلفن برنامه، پیام کوتاه بدید به 301203 یا از طریق فضای مجازی به ویژه واتساپ، که خب سه راه برای ارتباط شما در واتساپ فراهم هست. هم ارتباط صوتی میتونید برقرار بکنید، یعنی تلفن بزنید از طریق واتساپ، یا پیام صوتی ارسال بفرمایید، سوالتون رو کوتاه مختصر، و یا پیام متنی بنویسید، متنتون رو، سوالتون رو بنویسید برای ما ارسال بکنید. حتما در طول این یک ساعتی که تقریبا خدمتتون هستیم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد دهیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید، قبول بشه طاعات و عبادات شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید و در هر حال و وضعیتی هستید، اونایی که روزه دارید، اونهایی که معذورید و نمیتونید روزه رو بگیرید ولی دلتون میخواد که روزه دار باشید، امیدواریم که همه انشالله در این ماه عزیز سر سفره مهمانی خدای بزرگ مشمول عنایات و الطاف ویژه پروردگار عالم باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. انشاءالله همه این دعاها در حق هممون مستجاب بشه. یک سوم ماه مبارک رمضان هم گذشت. روز گذشته سال روز رحلت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها بود. عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه ارادتمندان به ساحت این بانوی بزرگوار، اول بانوی مسلمان. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر هستیم. لطفا تماس بگیرید. اونایی هم که تصمیم بر این دارن که تماس بگیرن، لطف کنن همون اوائل برنامه زنگ بزنن، نگذارن به دقایق پایانی برنامه ارتباط بکشه که مجبور میشیم عجله‌ای سوالها رو پاسخ بدیم. جواد آقای جعفری از تهران استاد پرسیدن که نزدیک سال خمسی هم هست و 20 میلیون هم سرمایه دارم، گفتن که اگر برم باهاش یه هدیه بگیرم، مثلا سکه بخرم بدم به یه نفر، بعد سال خمسی دوباره همون هدیه رو با قرار قبلی ازش بگیرم، این کار درسته یا نه؟ و گفتن این پول رو برای خرید ماشین جمع کردن.
درست. ببینید، فرار از خمس مجوز نمیشه، یعنی انسان اگر که به قصد فرار از خمس یه کاری رو انجام بده، مثلا همین، حالا بعضی هدیه میدن به خانومشون، حالا ایشون یه هدیه بدن به یه نفر، هرچی، خب این خودش نشون میده که اون هدیه دادنه واقعا سوریه، یعنی قصد جدی در هبه نداره، مخصوصا اینکه با قرار قبلی، یعنی بهش میگه که من به تو هدیه میدم، بعدم تو مثلا 20 روز دیگه، یه ماه دیگه که دیگه سال خمسی من گذشت، دوباره تو این رو به من برگردون. این معلومه که اصلا هدیه نیست، چون میدونید دیگه هدیه جزء معاملات، معاملات نیاز به قصد داره، مثل خرید فروشه. خب چجور ممکنه یک خرید و فروش سوری انجام بگیره؟
بله.
یعنی واقعا قصد نداره اینو بفروشه. هبه هم همینه، اگر که قصد جدی نداشته باشه میشه هبه سوری، اصلا حقیقتا از ملکش خارج نمیشود و در هر صورت اون خمسش رو باید بده. این یک نکته. نکته دوم میگه حالا به فرضم حقیقتا قصد هبه داشته باشه، نداره، منتها ملاحظه شأن و متعارف باید بکنه. کسی که 20 میلیون داره، اینم گذاشته برای خرید ماشین، این 20 میلیون رو میده هدیه میکنه، هبه میکنه، خب این خلاف شأنشه. وقتی مازاد بر شأنش باشه، فرض کنی حالا هدیه 500 هزار تومان مثلا میگم، اونم تا کی باشه، مثلا کی اون آدم غریبه است، خب معلومه که 20 میلیون تومان مازاد بر شأن شماست دیگه، اونم باز مجوز نمیشه برای اینکه خمسش رو نده. پس بنابراین این 20 میلیون که مونده سر سال خمسی، سال بهش میخوره، خمس داره، بله درسته، میخواد باش ماشین بخره، ولی فعلا که نخریده.
درست،
ما هم دوست داریم ایشون ماشین بخرن، ولی فعلا نخریده، مصرفی نشده.
خب استاد چیکار کنم؟ بعضیا واقعا اگر پس انداز نکنن نمیتونن یک دفعه، مثلا مخصوصا ماشین که الان دیگه حالا چقدر قیمته
که الان
آره وحشتناکی داره، نمیتونن واقعا، باید جمع کنن. چیکار کنن؟
ببینید دست گردونه در خمس رو برای همین گذاشتن که اگر کسی مشکل داره واقعا نمیتونه خمسش رو همه رو یک جا بده، خب میره دستگردون. دستگردون معناش این است که یک کاری انجام میگیره بین ایشون و بین مثلا نماینده مرجع تعویضش، که ایشون دیگه تصرف در مال میتونه بکنه، اون تا میگه که من الان از این 20 میلیون 500 هزار تومان میتونم فعلا نقدی بدم، میگن اشکال نداره، مابقیش رو هر زمانی که تونست به تدریج میده.
درست،
بنابراین هم خمسش داده به تدریج، میشه بدهکار دیگه، مثل سایر بدهکاریا، هم که مشکلی براش ایجاد نمیشه. حالا فرض کن 20 میلیونش میشه 19 میلیون و 500 تومان. ما بقیش هم هر زمانی که تونست میره میده.
این راهکار خیلی خوبیه برای اینکه بتونن هم ماشین بخرن انشالله و همچنین حساب سال خمسشون مشکلی نداشته باشه. آقای حمزه‌ای از افغانستان برامون پیام دادن، گفتن که سال خمسی من نزدیک سر سالم هست، اما از وقتی که کرونا اومده من بیکار شدم، آیا خمس بر من واجبه؟
ببینید بیکار شدن و با کار بودن و اینا هیچیش ملاک نیست، ملاک اینه که سر سال خمسی آدم چیزی اضافه بیاره. خب اگر ایشون بیکار شده سر سال خمسی، باز محاسبه میکنه، میبینه که نه دیگه چیزی نداره. اگر چیزی نداره، اضافه نداره، اضافه از سال قبلش چیزی نداره، خمس به گردنش نمیاد.
درست. خواهر بزرگوارمون زینت خانم از افغانستان گفتن که یک سوال دارم. پدرم نزدیک یک سال زندانی شد. در مدتی که پدرم زندانی بود، مادرم به علاوه نمازهای سگانه هر وقت نماز میخوند، نماز ثوابی هم میخوند. قسمتی نیت کرده بود که اگر پدرم آزاد شود تا زنده است به خواندن این نماز ادامه دهد. سوال من این است که اگر این نماز را قطع کند و ادامه ندهد، گناه می شود یا باید تا آخر این نمازهایی که نیت کرده بخواند؟
فکر می‌کنم منظورشون نماز از روی نذره، یعنی نذر مثلا کرده ایشون، نذر کرد. اگر نذرشون که فکر نمی‌کنم، حالا ما فرضو میگیم، اگر نذرشون جوری بوده که به زبان آورده، اونم جمله مخصوص گفته که بعیده یا همچین، بله، چیزی که برای خداست، بر عهده من، اگر مثلا شوهرم از زندان آزاد بشود تا آخر عمر اینجوری نماز میخونن، این بله، این واجبه، و اگه ترکش بکنه، تخلف بکنه، گناه. ولی اگر نه، چیزی بر زبان جاری نکرده، تو دلشه اینی که تا آخر عمرم من نماز میخونم، یا اگرم بر زبان جاری کرده اون جمله مخصوص رو نگفته،
بله،
مثلا فرض بفرمایید بر زبانش جاری کرده، گفته که انشالله تا آخر عمرم نماز میخونم که شوهرم آزاد بشه، اینجوری گفته، این تکلیف نداره. و و میتونه الان ترکش بکنه، عیب نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در خصوص کفاره روزه آقای احمدی از اصفهان سوال پرسیدن، گفتن که آیا مگر نباید تا سال دیگه کفاره رو نگه داریم، اگر نتونستیم بگیریم اون وقت آخر و نزدیک ماه رمضان آینده بدهیم. اولش هم اینم گفتن که میگم مقدار چون سوالشون اولش هم مبهم بود، کفاره روزهایی که در روز عید فطر جمع آوری میکنند آیا مگر نباید تا سال دیگه نگه داریم و اگر نتوانستیم بگیریم اون وقت آخر و نزدیک ماه رمضان آینده بدهیم؟
فرمایش بسیار متین و درستیه، منتها ایشون نقدش به اون کفاراتی است که روز عید فطر جمع میکنن.
بله.
خب سوال ما اینه که مگه اون کفاراتی که روز عید فطر جمع میکنن مال
همون ساله؟ بله.
ماه رمضان نیست که الان تموم شده. فرض کن الان ما تو ماه رمضان 1442 ایم. خب فرض کنید الان مثلا یه مریض سالی هست یا یه خانم باردار، اصلا خانم شیرده. خب خانم باردار و شیرده این دوتا میتونن بعد از ماه رمضان کفارشون رو بدن، عیب نداره، روز عید فطر بدن چه بهتر. اما یه کسی که فکر میکند تا ماه رمضان بعدی مریضیش ادامه پیدا میکنه، مریض ساله، این نمیتونه روز عید فطر امسال کفاره همین امسال الان رو بده. بله میتواند کفاره سال قبلش، یعنی سال قبل مریض سال بوده نتونست اصلا روزه بگیره، قضا نداشته، کفاره داشته، کفارش روز عید فطر امسال میده، اشکال نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که کسی مریض بوده، باید قضا میکرده، مریض سال نبوده.
بله.
مریض سال نبوده، باید قضا میکرده، تأخیر انداخته تا ما رمضان امسال، کفارم علاوه بر قضا به عهده‌اش میاد، کفارش ماده عید فطر بده. کفاره هایی که مربوط به سال گذشته است امسال عید فطر بدن، چه اشکالی داره؟
فقط برای همون سال هست که
فقط میمونه برای ماه رمضان امسال اونهایی که ممکن است بعد از ماه رمضان قضا کنن، مثل مسافر، مثل خانومی که در ایام عادتشه، مثل کسی که مریض موقته، اینا باید صبر بکنن، انشالله قضا کردن کفاره نداره. اگر قضا نکردن تأخیر افتاد تا ماه رمضان بعدی، ماه رمضان آینده کفاره رو بدن، یا مریض سال. بله فرمایش ایشون حرف درسته.
درسته. بعد اینکه فرمودید خانم باردار و شیرده، علتش چیه که اون میتونه بده؟
به خاطر اینکه اون همین که این روزه رو نمیگیره کفاره داره. فرق میکنه مریض. مریض سال، مریض سال اسمشه. یعنی هنوز باید سال بیاد، 11 ماه دیگه داریم. اگر نتونست بگیره تا ماه رمضان بعدی، اینو میگن مریض سال. این ماله این. پس کفاره الان برای چی بده؟ خانومی که پریود بوده و اونم نمیتونه برای چی الان بده، چون ممکنه قضا کنه بعدن، قضا کرد کفاره نداره. مسافر، مریض موقت، اینا و اینا بعدن میخوان قضا بکنن کف. پس بنابراین مهم اینه که تکلیف به دادن کفاره تو روز عید فطر برای خیلی ها نیومده هنوز، فقط برای دو گروه اومده، یکی خانم بارداری که شیرده، اونا تکلیف به دادن کفارشون اومده.
بعد حالا همین خانم باردار و شیرده اگر روزاشو نتونه قضاش رو تا ماه رمضان بعدی بگیره، باز یه کفاره دیگه هم داره؟
بنابر احتیاط، چون این مورد تفاوت نظر هست واقعش بین آیون فقها. بعضی ها معتقدن به این که اون کفاره که اصلا مال این بوده که نگرفته، مال اون وقت وظیفه دومش قضا کردن روزه هاست. و اگر قضا نکرد میشه تأخیر قضا، تأخیر قضا خودش یک کفاره دیگه داره، مطابق بنابر احتیاط.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. اما در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم، تلفن میزنن دوستان بیننده سوال میپرسن و ما هم تکلیف خودمون میدونیم که پاسخگو باشیم، مثل عزیزی که از مشهد و رضا پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای نوری. آقای نوری سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ارادتمند.
تبریک میگم ماه مبارک.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
من چهار تا سوال دارم، اگه اجازه میدین هر چهار تا رو بپرسم.
بله بفرمایید. لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، یا آقای ممتحن صدا رو تقویت کنن. بفرمایید.
چشم، من که بلند صحبت میکنم ولی بلندتر. چشم،
متشکرم.
خواهش میکنم. سوال اول اینه که من شخصا وضو دارم ولی وضو باطل نشده، آیا دوباره اگه وضو بگیرم، یعنی در واقع وضو بر روی وضو، آیا ثواب میده یا نه؟
بله.
سوال دوم اینه که من مادرم حدود 80 سال سن نشه، خب قاعدتا نمیتونه روزه بگیره، یا کفاره هم داره یا نه؟
بله.
سوال سوم یکم طولانی میشه، ببخشید. فرض کنم که من معلمم، آخر سال چون الان نزدیک خوردادم هست، وقتی ما میریم مدرسه آخر سال که میخواد نمره ها ثبت بشه، همراه با جوری ها یه خودکاری هم تو پوشه میذارم. نیت مدرسه هم معمولا اینجوریه که اون خودکار رو نمیخوان که معلم برگردونه. حالا من معلم دارم نمرات رو ثبت میکنم، مسلما یک بیستم اون حالا جوهرش رو اسمشو بذاریم استفاده نمیشه بیشتر.
بله.
آیا بقیهش رو اگه من استفاده شخصی بکنم مشکلی داره یا نه؟ چون معمولا هر سال این کار رو میکنم و ظاهرا قصدشون هم اینه، چون هیچ وقت نگفتم برگردونیم.
درست.
و سوال چهارم هم در مورد خمسه. با توجه به اینکه قرآن مثلا در مورد زکات این قطع و قرآن اومده، ولی در مورد خمس حالا یک آیه داره کنم که برادران اهل سنت میگن که اصلا نیست این چیزی. حالا من سوالم اینه، آیا ما قبل از امام محمد باقر حدیث صحیح و سندی در مورد خمس به این
روالی
که شیعه میگه داریم؟
بسیار. حالا سوال چهارمتون در واقع سوال شرعی و احکام نیست، این بخشی که فرمودید حالا یا باید پرسمان اعتقادی یا قرآنی اینها پاسخ بدن. حالا مواردی که مربوط به برنامه ما میشه چشم انشاءالله پاسخگو هستیم. ممنونیم از شما آقای نوری. اگر سوال دیگه ندارید در خدمتون هستیم. خدا
خیلی ممنون و متشکرم.
لطف کردید. یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. سرکار خانم نصیری از کرج، بیننده گرانقدر ما هستن. خانم نصیری سلام به شما، قبول باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم آقای اسماعیلی و سلام و عرض ادب و احترام ویژه خدمت استاد دانشمند حاج آقا وحیدپور بزرگوار.
و علیک السلام و رحمت الله.
فرمایید.
انشالله که طاعات و عباداتتون هم قبول حق باشه.
انشالله.
حاج آقا من این سه تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اول من اینه که مامان من میگن که 30 سال پیش که از اون رو از رادیو به افق تهران میگفتن، اینا سحر و افطار رو طبق افق تهران افطار میکردن و امساک میکردن. بعد که افق همه شهر رو مشخص شد، متوجه شدن که 7-8 دقیقه با تهران اختلاف زمانی داشتن. حالا تکلیف روزه هایی که اون سالا با افق تهران افطار کردن چی میشه؟ حالا بعد چی کار کنن؟ سوال دوم اینه که یکی از اقوام ما برای دکتر و اینا از شهرستان به کرج اومدن و اصلا نمیدونستن که اصلا چه مدت قراره بمونن. هیچ نیت و اینایی هم نکرده بودم، ولی مثلا مدت زمانی که تو کرج موندم مثلا نزدیک 10 روز شد. بعد تامین هین رفتن برای ادامه درمانشون رفتن تهران، اونجا هم نزدیک 1 ماه موندن. بعد اون اوایل که نمیدونستن چند روز قراره بمونن نمازاشون رو شکسته میخوندن، بعد که دیدم بیشتر از 10 روز موندن نمازاشون رو کامل میخونن. میگم هیچ نیتی هم نکرده بودن از اولش، اصلا نمیدونستن چه مدت قراره بمونن. بعد گفتن که از شما بپرسن ببینم حالا نماز روزایی که نمازایی که اینجوری خوندن قبول اصلا یا مثلا باید چی کار کنن الان؟ بعد سوال آخرم هم اینه که موقع نماز اگه مثلا کسی کمر درد داشته باشه و حالا یه کمرش درد بگیره و مثلا بگه آخ گفتن این کلمه نماز رو باطل میکنه، این مثلا دوتا این یه کلمه رو بخواد بگه، ممنون میشم اگه حاج آقای توضیحی بفرماین. خیلی ممنون از برنامه های حاجیتون. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. منتظر باشید انشالله سوالاتتون رو پاسخ میدیم بعد از دقایقی. خب از کانادا هم بیننده گرانقدری فایل صوتی برامون فرستادن، بشنویم.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت حاج آقای وحیدپور و مجری محترم برنامه. از احمدی هستم از کانادا. سوالی داشتم. خانومی در اثر استفاده دارو دچار مشکل شدن، طوری که بین حیض اول و دوم زمان پاکی فقط 6 روز داشتن، یعنی کمتر از 10 روز پاک بودن، دوباره حیض شدن. تکلیف نماز و روزه این خانم چی می شود؟ البته این خانم روزه هاشون رو گرفتن چون مطمئن نبود که این بار دوم حیضه یا نه در اثر دارویی که مصرف می کنه اتفاق افتاده باشه برایشان. ممنون و سپاسگزارم. انشالله موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. انشالله بعد از دقایقی سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد. خب جناب آقای نوری عزیزمون از مشهد مقدس چند تا سوال پرسیدن. عرض کنم اگر وضو باطل نشه و انسان برای نماز مجدد وضو بگیره، وضو روی وضو ثواب داره؟
بله، یکی از مستحبات تجدید وضو است. در غسل اینجور نیست نه؟ کسی که غسل کرده دوباره یه بار دیگه بر غسل کنه نه، ولی در وضو اینجوریه. الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، یعنی وضوی اولی نوره، وضوی دومی نور اضافه بر نوره. اینو میگن وضوی تجدیدی. بله مستحب، ثوابم داره، خیلی هم خوبه. البته این معنی نیست که آدم وسواس ها، یه بار وضو گرفتیم یه بار دیگه بریم بگیریم، اون منشأش وسواسه. نه، بنده و جناب عالی یقین داریم وضوم درست هم بوده، ولی اب نداره، حالا یه فاصله ای شده. مثلا مثال میزنم، حالا مثلا کسی صبح از خونه اومده بیرون، با وضو اومده بیرون، وضوش هم داره، برای زور میخواد نماز بخونه، حالا یه وضو میگیره نماز میخونه، اینو میگم وضوی تجدیدی. این خوبه.
بله. سوال دومشون، مادر بزرگوارشون 80 سال سن دارن، گفتن نمیتونن روزه بگیرن، کفاره باید بدن؟
خانم ها و آقایونی که کهن سالن، یعنی پیر مردان، پیر زنان، اینا دو دسته هستن. بعضشون اصلا نمیتونند روزه رو بگیرن، یعنی دقیقا برمیگردن مثل یک بچه 3 ساله 4 ساله، بچه 3 ساله 4 ساله که میتونه روزه بگیره، تکلیف نداره، اصلا کل تکلیف ازش برداشته میشه، بنابراین نه روزه دارد نه کفاره هیچ کدوم. اما دسته دوم اونایی که میتونن بگیرن، سختشون، مشقت داره. اگر میتونن بگیرن، قدرت دارن ولی مشقت داره، خود روزه به عهده‌شون نیست ولی کفاره داره.
آها. پس تفاوتش در توانستن ده. یا مشقت بله داشتن بله. هست.
کفاره‌ش هم برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر.
حالا صرف این که الان دیگه 80 سال سن هست، 90 سال مثلا سن هست، اینا کفایت نمی‌کنه که دیگه اینا نمیتونن؟
یکسان نیستن.
آها.
اصلا خود این که شرع مقدس دو جور حکم رو قرار داده، معلومه یکسان نیستن دیگه. خب اگر یکسان بود می‌فرمودن که همه پیرمردا و پیرزنا مثلا نه الفر روزه دارن نه کفاره دارن، هیچ کدوم ندارن. معلوم میشه که توانها متفاوته، خودتونم میدونید شهرنشین با روستایی کاملا بله. متفاوته. به قول معروف یکی میگه ما روغن نباتی، نسل روغن نباتی هستیم. بله فرق میکنه، افراد فرق میکنه.
بعد استاد معیار پیر بودن چیه؟ مثلا میشه
در روایات سنی تعیین نشده، اصلا سقف سنی تعیین نشده، این ارجاع به عرف داده میشه، یعنی عرف. و عرف هم الان من تو ذهنم هست که عرض میشود که رده های سنی رو خود پزشکان و یا حالا نمیدونم دقیقا چی بگم، نمیدونم روان پزشکان اینها اومدن معین کردن. نمیدونم شما کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان دیدید؟
خوب.
که کتاب منتشر
بله
میکنه.
بله. خب
می نویسه گروه الف.
آها.
خب گروه ب.
بله.
گروه جیم.
سنش هم مثلا میدونست چند تا چند سال.
بله. مثلا الان جوان رو تا چه سنی میدونن؟ این حساب شده است، این عرف تخصصی داره، جوان، بعد میان سال، بعد کهن سال، اینجوری میشه، این عرفیه. حالا من نمیدونم الان عرف مثلا 80 سال که قطعا دیگه بله 80 سال که دیگه پیرمرد و پیرزنه.
الان از این بابت سوال کردم که مثلا طرف میبینید 50 سالشه ولی خب دیگه سختی روزگار رو نمیدونم بله. مشکلات و مسئله روانی و
بله بله اینا. به همین جهت عرض کردم نمیشه سن تعیین کرد، یعنی قانون و قاعده کلی نداره، ممکنه به قول شما 50 سال 60 سالش باشه ولی در واقع نه، پیر شده دیگه، سختی ها اونو پیرش کرده. بله.
خب این از این. سوال بعدیشون گفتن که حالا با توجه که شغلشون شغل شریف معلمی است که شغل انبیاست، خدا به قوت میگیم به ایشون و همه معلمان عزیز و زحمتکش، البته حالا یه مقدار کارشون متفاوت شده در دوران کرونا، گفتن وقتی که میخوان نمرات رو بدن در پایان سال، پوشه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن، یه خودکاری هم قرار میدن که به سال نمرات رو ثبت بکنن. خیلی هم استفاده نمیکنن به قول خودشون، میتونن بعد بردارن برای خودشون با توجه به توضیحاتی که ایشون دادن؟
با توجه به توضیحاتی که دادن اگر واقعا اینجوری که میفرمایند یقین دارن بله، یعنی مطمئن است که اونها دیگه خودکار رو نمیخواند، یه خودکار ارزشی نداره. نه اینکه ما همطور بگیم بابا یه خودکار که ارزشی نداره ما برمی‌داریم، نه 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 نه، اگر اینجوری باشه پس در مغازه مردم هم آدم میره، مثلا مثال میزنم ما
بله.
خب الان که دیگه حال فله‌ای اونچنان نیست، همه شده بسبندی، ولی سابق دیده بودی دیگه، گونی‌های بله. متعدد می‌ذاشتن، یه گونی نخود، یکی بادوم، حالا یه بادوم ورده، یه بادوم هم واقعا ارزشی داره؟ نه، ملاک این نیست، ملاک رضایت صاحب ماله، خودکار تازه اون بدتره، خودکار
بیت‌المال ماله.
اگر مطمئنن که اونها راضی هستن اشکال نداره.
همین که استاد مطالبه نمی کنن، مثلا آقا وقتی پوشه رو خودکاره چی شد مثلا؟
شاید این نشانش باشه. آدم از این نشانه خودش میتونه، مثلا این درخت های توتیست که مثلا شهرداری از ما خیلی میپرسن، درخت توته یا مثلا درخت فرض کنید که زیتونه
بله.
الان در قم خیلی درخت زیتون کاشتن، حالا خیلی میپرسن که حالا ما بخوریم از اینا،
میگیم خب اگر من اینه میکنن، یعنی میدونن که شما داری استفاده میکنی، من اینه میکنن، این خودش نشانه این است که رضایت هست.
حالا گفتی درخت توت، دیروز بعد از اون ما یک عصر گفتیم حالا بعد از نماز یک دوری بزنیم بیرون یه مقدار هوایی تازه کنیم تا موقع افطار، دیدیم استاد ملت ریختن سر این درخت ها دارن توت میخورن.
دارن میخورن.
آره انگار نه انگار که ماه رمضانه.
خوردن توت به نظر اینها شاید
روزه رو باطل نمیکنه.
جز مفطرات و مبطلات نیست.
خیلی خلاصه.
خدا عاقبتمون رو به خیر کنه ان شاء الله.
یه جایی گفتیم وایس می تذکر بدیم، بعد دیدیم نه بابا داستان خیلی جدی‌تر از این حرفاست. خیلی ها همینجور در این راسته جاده‌ای که مسیر بود و اینها همه ملت
باید در انتظار متاسفانه یک واکنش الهی باشه. یعنی دهنکجی کردن به خدا چوبش خیلی چوب بدیه. خیلی چوب بدیه.
خب پناه میبریم به خدا. و سوال چهارمشون، حالا یه جنبش جنبه مباحث شرعی نیست، بحث خمس رو گفتن یک آیه هست و حالا زکات آیات زیادی داره و بحث خمس رو گفتن قبل از امام باقر، حالا در جای خودش مفصل بهش پرداخته بشه.
ببینید بحث خمس یکی از احکامی است که به دلیل اینکه پشتوانه مالی مذهب حقیقی شیعه است مورد تهاجم خیلی قرار گرفته. ما درباره زکات اونچنان شبهه نداریم که درباره خمس داریم. و من 3 برنامه داشتم تو شبکه قرآن و معارف سیما سراسری. خب شبهاتی رو جواب دادم، شبهات خمس رو، و اونجا هم جزوه ای رو نشون دادم، عرض کردم که گروهی از دوستان ما هستن 118 شبهه رو رصد کردن. و جالب، حالا ببخشید یه وقتی اما بد نیست که این شبهات رو بعضیاشون شبکه‌های وهابی میگن که خب معلومه. بعضیشون نه، شبکه های انگلیسی میگن، شبکه های صهیونیست ها میگن، شبکه های آمریکایی میگن، شبکه منو چیکار به خمس دارن؟ شما بدانید چرا انگوش میگذارن؟ میدانن که کجا انگوش بگذارن و با چی دشمنی بکنن.
چرا در مورد زکات نمیگن؟
چرا در مورد زکات نمیگن؟ در مورد نماز انقدر نمیگن. کس خواست نماز بخونه نماز نخونه. ولی نه، وقتی میبینن که خمس بودجه دینیه، یعنی از روی اعتقاد میاد میده، اینو باید یه جوری بزنن.
خدشه درش وارد کنن.
این شبهات فراوانی است. حالا یکی از شبهات این است که خب حالا چرا قرآن یه بار اینو گفته؟ خب این جوابای مختلف داره. ببینید ما تو قرآن به عدد کار نداریم. روزه رو چند بار خدای متعال در قرآن گفته؟ کتب علیکم الصیام، روزه واجب شد. خب نماز چقدر گفته؟ نماز رو 10 بار. پس بنابراین ما روزه رو یعنی بگیم که اهمیتش اصلا به اینا نیست. اصلا به اینا نیست. بنی الاسلام علی الخمس، یکیش روزه است. یعنی اصلا روزه در بعضی جهات از نماز واجب‌تره. نماز کسی چیز نکنه کفاره نداره، روزه کفاره سنگینه. پس چرا این به اینا نیست؟ اصلا مهم این است که ثابت بشود برای ما که یک چیزی رو خدای متعال خواسته، ما هم عبدی میگیم چشم. حالا یا تو قرآن یا تو سنت تفاوتی نداره. تو قرآن هم یک بار بگه یا هیچی نگه. نماز صبح چند رکعته؟ قرآن نگفته، ولی ما 2 رکعت میخونیم. پس بنابراین من فرض رو بر این میگم که اصلا در قرآن نمیگفت خمس را، اصلا نمیگفت. روایات میگفت، گفتیم چشم. یه بار گفته، بازم میگیم چشم. این هیچ تفاوتی نداره، عدد ملاک نیست. یه جواب دیگه که داده شده این است که زکات که میگن مثلا تعداد زیادی از آیات متکفل بیانش هست، زکات به معنای عامه، هر جایی که قرآن گفته زکات به این معنای زکات عرض میشد کشاورزی نیست.
درست.
خب بله، در سوره مبارکه توبه که همین فکر من دیروز جز دهم بود دیگه، دیروز خونده شد، انما صدقات و للفقراء والمساکین، این بله، این همون آیه مخصوص زکات اصطلاحی.
بله.
ولی بسیاری از آیاتی که واژه زکات داره شامل خمس هم میشه. چرا؟ زکات یعنی انفاق واجب. انفاق واجب، انفاق واجب شامل هم زکات اصطلاحی میشه هم شامل خمس میشود، یعنی اینم شامل میشه. بعد اصطلاحات هم ما یاد بگیریم، دقت کنیم. این یک جواب مال این. اما که اینشون فرمودن، اون وقت اینم بگم، ببینید اینم بگم، این که در سوره مبارکه انفال آیه 40 خمس رو فرموده، چنین تعبیری که راجب خمس داریم اصلا راجب زکات نداریم. خیلی راجب خمس عجیبه. و علمو سنی است که بچه جان بدون راجب خمس اینجوری نیست. و علمو انما غنمتم من شیء، من شیء یعنی چی؟ یعنی هر چیزی، من شیء یعنی هر چیزی. ایشون گفتن آخه اهل سنت گفتن، اهل سنت هم خمس رو قبول دارن. نه که اهل سنت قبول ندارن، متأهل سنت معلولش کردند، گفتن که خمس در غنیمت است، اینایی که میگن اهل سنت در چیزی که قائل نیستن، اونا بی اطلاعن. اهل سنت در گنجم قبول دارن، در معدنم قبول دارن، منتها خمس در درآمدها رو قبول ندارن. بله، اما ما بر اساس ادله صحیح قبول داریم. اینم بالا این. پس آیه خیلی شدید اللحن، وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، لام لام ملکیته، یعنی یک پنجمش مال خداست. فان لله خمسه و للرسول ذی القربی، در باب زکات کجا ما همچین چیزی داریم؟ اینا یه بحثایی است. بعد ایشون فرمودن خب پس چرا مثلا قبل از زمان امام باقر نبوده چنین چیزی؟ خب میدونید که احکام تدریجیه. زمان خود پیامبر عظیم شأن اسلام هم تا وقتی مدینه اومدن بعضی از احکام هنوز واجب نشده بود، بعضی از احکام اینجوری بود واجب نشده بود، بعد بیان کردن پیغمبر اکرم. بیان مسئله خمس بر عهده ائمه بوده است که از زمان امام باقر به بعد شروع شده. قبل از امام باقر علیه السلام اونها مکلف به بیانش نبودن. منگهی تو اینش هم بحث است، ما کتاب‌های مختلفی داریم راجع به بحث خمس که نشان می‌دهد، حتی اثبات می‌کنه که پیغمبر اکرم در زمان خودش و امیرالمومنین در زمان خودش اینها متصدی اخذ خمس بودند، تا حالا نه به این شکل. بله خمس غنیمت که اصلا از زمان پیغمبر بود، هیچ چی، نه خمس به اصطلاح میگیم درآمد، ارباح مکاسب. در هر صورت این برای ما مهم نیست، هر امام وظیفه خودش رو میدونه دیگه. این که حالا فرض کنید که امام سجاد خمس را مطرح نکردن، خب مأمور به بیان نبودن، از امام باقر مأمور به بیان بودن. در هر صورت ما الان زمان امام سجاد که زندگی نمی‌کنیم، ما الان در زمانی زندگی می‌کنیم که این احکام اومده شامل حال همه ما هم میشود. و روایات عجیب یکی دوتا نیستش، که روایات صحیح و سند مفصلن داریم، دقائق خمس رو هم بیان کرده.
درست، بسیار خوب.
مثل روایت علی ابن مهزیا که یک روایت طولانی از امام جواد راجب خمس، روایت معروفی است.
ممنونم. خانم نصیری از کرج هم چند تا سوال پرسیدن. مادر بزرگوارشون حالا در گذشته که مثلا کرج جز تهران بود و قوم هم یادم هست مثلا خیلی سال پیش صدا و سیمای مستقل نداشت، به نظر تهران بود، اذان و اینها مثلا ما طبق تهران عمل میکردیم. تکلیف نمازها و روزه ها، مخصوصا روزه ها چی میشه اون موقع؟
ببینید به قول شما فقط مخصوص ایشون نیست، اگر به این صورت باشه زمان قبل از انقلاب اصلا یک افق بیشتر اونها چیز نمیکردن. و اصلا ظهرشو که کار نداریم، که ظهر اونها همیشه ساعت 12 اذان ظهر میگفتن، در حالی که بعضی وقتا قبل از 12 بعضی وقتا بعد. اما سحر و افطارش نه، خب حالا سحر و افطار اونا رو افق تهران مثلا رادیو تلویزیون میگه، خب همه کشورم رو همون چیز میکردن. ما نمیخوایم روزه های مردم رو خرابش بکنیم، ما کلی میگیم اگر واقعا یقین دارن که روزه هایی رو سحری میخوردن در حالی که به افق کرج که ایشون میگه با تهران مثلا 5 6 دقیقه تفاوتشه، یعنی چی؟ یعنی زودتر از تهران کرج؟
خب باقاعدتاً آره دیگه، و اگه دیرتر باشه که حالا باز
زودتر از تهرانه؟
نه از آن دیرتره،
از آن صبح دیرتره؟
احتمالاً دیرتر بوده که به این شکل دیگه، یا از اون ور از آن مغرب مثلا زودتر
دیرتر باشه، که عیب نداره که اینا به افق تهران امساک میکردن، یعنی افق هنوز کرج از آن سحر نشده بوده.
آها، حالا اگر زودتر بوده باشه،
همینو دارم میپرسم، اگر زودتر بوده و یقین زودتر... دارن، یقین دارن، ببینید اطمینان دارن که وقتی سحری میخوردند به افق کرج که شهر خسون اذان شده بوده، اینا خیال میکردن حالا تهران 5 دقیقه دیگه مونده میخوردن،
یا افطار مثلا،
افطار رو زودتر افطار کردن به خاطر اذان تهران در حالی که هنوز اذان کرج نشده بوده. اون چرا که یقین دارن، به تعدادی که یقین میگه آره من یقین دارم، فکر میکنم یه دو سه باری مثلا فرض بفرمایید، اون چرا که یقین دارن اونو باید قضا کنن.
خب حالا استاد این نکته‌ای که گفتید باز یه مقدار کار رو سخت کرد، اینکه من مثلا یادم هست در دوران کودکی اصلا چیزی به نام افق قم وجود نداشت، همه طبق افق تهران و اذان تهران اینها عمل میکردن. الان وقتی که نگاه میکنیم به ساعت میبینیم 4-5 دقیقه تفاوت زمان هست.
الان اذان صبح قم تقریبا 4 دقیقه 5 دقیقه
توی زمان، توی طول سال با هم فرق میکنه، گاهی با هم یکی میشه،
کاملا متفاوت.
خب اون موقع بالاخره بوده این قضیه.
بله
اینجا باید رفت تحقیق کرد.
یعنی شما یقین، مثال دارم میگم، میگم شما یعنی شما یقین داری که بعضی از روزها رو مثلا فرض کنید بعد از اذان قم سحری می‌خوردید
مثلا دیگه، آره مثلا این شکلی بره. یا فرض کنید زودتر افطار می‌کردیم مثلا بره.
خب طبیعیه. ببینید ما که نمی‌تونیم اونا بگیم نه، خب اگر که داشتید می‌خوردید در حالی که اذان قم شده بوده، خب پس بنابراین
نمی‌دونستان الان ملت نمی‌دونستان، یعنی فکر می‌کردن که همینه اذان تهران، همین کافیه برای ما حجت مثلا بره.
ما نمیگیم کفاره داره که، عمدی میخوره، عمدی داشته میخوره، سهو که نبوده که، ولی این روزه خوری عمدی حساب نمیشه. اما غذا رو که داره در هر صورت، چون روزه‌ای که باید میگرفته این روزه ناقص شد، 5 دقیقه مثلا هر چی 5 دقیقه این روزه ناقص شد.
حالا همین که کلا شک داره دیگه لازم نیست،
شک داره اصلا فحص و تحقیق و جستجو نمیخواد. عرض کردم اگر شما یقین دارید، اونم یقین دارید، چه تعدادی رو شما میتونید یقین بکنید؟ مثلا حداقل یقینی که میتونید تعداد براش معین بکنین اونو و الا خیر.
گفتن یکی از بستگانشون برای حالا مراجعه به دکتر اومدن کرج، 10 روزی بودن، بعد رفتن یک ماه هم تهران، نمیدونستن که چقدر میمونند. بعد روزها رو حالا نمازشون رو در واقع گفتن شکسته بوده، انجام میدادن، شکستی میخواندن.
ببینید شخصی که میره یه جایی به عنوان مقصد یه جایی رو انتخاب میکنه، اگر از اول بداند که 10 روز کامل یا بیشتر میمونه، این نماز باید تمام بخونه. بداند
همین دونستن این قصد،
همین دونستن این قصد. اگر مردده میگیم که چقدر بنا داری بمونی، میگه والا دست دکتر من نمیدونم، گفتن حالا بیا بیمارستان اینا، نمیدونم شاید 2-3 روز دیگه تموم بشه بریم. اینو میگن مردد، شخص مردد. تا زمانی که مردده باید نمازشو
شکسته بخونه،
مگر اینکه 1 ماه بگذره. یعنی وقتی 30 روز گذشت، بعد از 30 روز ولو مردد باشه دیگه نماز تمام، ولی تا 30 روز شخص مردد نماز شکسته است اگر اینجوری بوده.
درست.
خب ولی ایشون یه نکته هم گفتن اگر من فراموش نکرده باشم، فرمودن که بعد از چند روزش بعد نمازشون رو شروع کردن به تمام خوندن.
بله.
خب این مال وقتی است که دیگه تردید در بیاد. 5 روز شما مردد بودی، بعد از روز 5 از اون به بعد قصد کردید 10 روز کامل بمانی، نه با اون 5 روز رو هم دیگه.
آها، اون قبلی حساب نیست،
قبلی اصلا حساب نیست. از اون به بعد اگر قصد کردید که 10 روز کامل یا بیشتر بمانید، از اون به بعد میتونید نمازتون رو تمام بخونید.
درست. و سوال بعدیشون آخ گفتن
تهران هم که دیگه حالا این قاعده شما گفتم دیگه، تهران شاه
هم بله دیگه، هم توضیح که دارید پاسخ اون سوال رو هم چون گفتن اونجا 1 ماه بودن.
بله. اونجا هم اگر رفتن قصد کردن از اول میدونستن مردد نبودن، نمازشون تمام. اگه مردد بودن، تا 1 ماه هم مردد بودن، نماز شکست است.
آخ گفتن در نماز،
خب عمدی نبوده. آره. عمدی نبوده. یه دفعه دیدید گاهی درد میگیره آدم دیگه، آخ صدای آخ در میاد، این عمدی نیست. بعد از سلام نماز سجده سهو بدن، چون
دو تا سجده سهو. خب آقای احمدی، خانم احمدی از دانمارک هم عرض کنم که از کانادا، ببخشید از کانادا هم گفتن که خب توضیح دادن در مورد خانومی که دارو مصرف میکنه، به خاطر دارو عادتش ظاهرا ریخته به هم.
بله.
عادت ماهانه. بله. و بین دو تا عادت اینجوری که خودشون توضیح دادن 6 روز مثلا. بله. که خب قاعدتا بعیده که چنین چیزی باشه. خودشون هم البته یه توضیح دادن که روزها رو گرفتن، یعنی احتمال میدادن. بله. که اون عادت دوم عادت ماهانه نباشه و بله. چیز دیگه باشه. حالا توضیح بفرمایید.
ببینید قطعاً اون خونی که بار دومیشون دیدن حیض نیست. چرا؟ به فرض اینکه اولی حیض باشه ها.
بله.
اولی شما این رو ثابتش بکنید، فرض بر این است که اون دوره اولی که دیده طبق روال هر ماهش بوده، مثلا تاریخ مشخص داشته که بهش میگیم وقتیه، یا عدد معین داشته، در هر صورت اون تموم شده، هیچی، اون تموم شده، کاملا قطع شده، رفته غسلشو کرده، شروع کرده نماز خوندن. 6 روز گذشته دوباره، خب نمیشه 6 روز بگذره دوباره پریود باشه که، چون کمترین زمانی که باید بین دو تا پریود فاصله بشه 10 روزه. کمتر از 10 روز فاصله بشه استحاضه است. پس این بار دومی که این خانم دیدند، این بار دومیه، میشه استحاضه. و استحاضه هم نماز باید بخونه، این خانم روزهاشم باید بگیره. اگر نمازش هم خونده کار خوبی کرده. منتها باید ببینه که استحاضهش چه نوع استحاضه‌ایه، قلیله، متوسطه یا کثیره، هر کدوم که از طبق وظایفش عمل بکنه.
بعد این 4 روز رو به این شکل، یا اینکه بعد از 10 روز اگر همجوری ادامه پیدا کرد، مثلا 10 روز این پاکی که شما بفهمید، 6 روز که بوده،
بوده.
4 روز هم که فرض بفهمید،
4 روزش هم که حتما استحاضه است، هیچی، وقت بقیه ایامش اگر ادامه پیدا بکنه بستگی داره. اگر واقعا خب بقیه ایامش که ادامه پیدا بکنه، قاعدتا طبق اون عادات منظمش که نیست، اون عادت منظمش حتما مثلا 20 روز فاصله می شده.
بله مثلا با توجه به این توضیحی که دادم،
با توجه به این مثلا میگیم اگر خانمی بوده که عادت وقتیه زمان مشخص تازه 6 روز پاک بوده، این 6 روز 4 روزم از این دوره دوم بله. بهش اضافه کنید 10 روز بگید این حیض نیست، اینا معلومه. اما بقیه ایامی که این خانم خون میبیند مثلا از روز اون پنجم دوره دومه به بعد، اینا چی؟ اینا اگر مصادف با ایام منظم پریودش نباشه باید ببینه آیا نشانه های حیض رو دارد یا ندارد. اگر نشانه های حیض رو داره حیض قرار
و الا باز استحاضه است و
ادامه استحاضه است.
و استحاضه که توضیح دادن استاد سه جور هست، سه شکل هست که خانم ها بیشتر میتونن با مراجعه به کتاب رساله توضیح المسائل مراجع معظم تقلید جزئیات بهتر رو اونجا متوجه بشن. خیلی ممنونم که همچنان برنامه زنده زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت همراهی می‌فرمایید. بعد از یک فاصله کوتاه برمی‌گردیم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. انشالله که هممون به واسطه این ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان و بندگی شایسته‌ای که به درگاه خداوند داریم، خدا ما رو از آتش جهنم و از عذاب خودش دور بکنه. خب بازم در خدمتون هستیم، تلفن‌های شما رو هم پاسخ میدیم. آقای حسینی از کرج ببینیم سوالشون چی هست. آقای حسینی سلام به شما، قبول باشه. آقای حسینی سلام علیکم. جناب آقای حسینی از کرج صدای من رو دارین؟ خب ظاهرن آقای حسینی صدای من رو ندارن. آقای حسینی خب بریم خانم سلطانی سوالشون رو دریافت بکنیم. سرکار خانم سلطانی از تهران سلام علیکم. خانم سلطانی مثل که هیچ کدوم از بزرگواران ارتباط برقرار. خانم سلطانی یا آقای حسینی، هر کدوم صدای من رو دارید سلام علیکم. هیچ کدوم صدای من رو ندارن. خب عرض کنم که من سوال پیام میخونم تا انشالله ارتباطمون برقرار بشه. خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که من سال قبل به خاطر شیردهی نتونستم روزه بگیرم. تا پسرم 9 ماه شد دوباره حامله شدم بدون اینکه غذای قبلی را به جا آورم. امسال هم حامله هستم و روزه میخورم. تکلیفم چیست؟
خانم هایی که باردارن یا شیرده هستن دوتا وظیفه دارن. یک وظیفه شون اینه که بعد از ماه مبارک رمضان، توضیحش هم دادیم که حالا نمیگیم فوری ولی سستی نکنن، کفاره رو بدن برای هر روزشون 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدن فدیه.
بله.
مد تمام اصطلاحا بهش میگیم، مد یعنی 750 گرم. وظیفه دومشون هم غذاست، اگر تونستن تا ماه رمضان بعدی غذا کنن، اگر نتوانستن تا ماه رمضان بعدی غذا کنن، در هر صورت غذای به گردنشون باقی میمونه. حالا بعدن، یا حالا همیشه که باردار و شیرده نیستن دیگه، بعدن دیگه به تدریج روزه های غذا رو انشالله انجام میدن.
درست. سوال دیگه شون گفتن که وقتی غسل جنابت رو به جا میاریم بعد از 1 ساعت یا مثلا 30 ساعت احساس میکنه باز هم مثلا رطوبتی از انسان خارج میشه. حالا این خانم این سوال رو کردن، آیا غسل واجب میشه؟
نه خیر، در مورد خانم ها چنین چیزی نیست. نه خیر. اما اگر آقا این سوال رو میکرد بله.
آها.
اگر مردی عرض میشود که جنوب شده و جنابتش هم به این بوده که منی از او خارج شده، نه صرف آمیزش،
بله،
و رفته غسل کرده بدون اینکه قبل از غسل ادرار کنه، چون وقتی قبل از غسل مرد ادرار میکنه این به معنای این است که مجرا تخلیه شده، بنابراین دیگه دغدغه‌ای وجود نداره.
درست.
اما اگر این کارو نکرد و رفت غسل کرد، بعد از غسل رطوبتی خارج شد که شک داره، ها ببینید،
بله،
من با این توضیح که عرض میکنم، شک دارد، میگه شاید این منی باشه، شادم نه مثلا چیز دیگه باشه، اینجا اگر قبل از غسلش ادرار نکرده باشه، بول نکرده باشه، باید دوباره بره غسل بکنه.
در مورد خانم هم که فرمودید اصلا
نه،
چنین چیزی،
نه در مورد خانم ها چنین چیزی،
یعنی وقتی که رفتن غسل کردن بعد از جنابت
شک
دیگه...
کم بکنن دیگه فایده،
بله دیگه اون رطوبتی هم احیانا خارج بشه دیگه احکام جنابت رو نداره، غسل هم نیاز
نداره.
نیست برای بانوان. حالا دم داغیون هم استاد توضیح دادن. آقای حسینی از کرج ظاهرا ارتباطشون وصل شد. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، تشکر، در خدمتیم برادر.
خدمت شما عرض کنم، ما دختر ما کارمند بانکه، بعد 2 روزه که مریض شده، من داشت امروز که رفته ازش آزمایش کردن، گفتن احتمال داره مشکوک به کرونا است و بهش دارو دادن اینا اومده. من خودم بالای 65 سالمه، بعد اومدن و به من گفتن که چون شما سنت بالا روزه نگیر، چون اینم در خودداری خانه روزه نگیر، منم روزه رو خوردم ساعت 2 اینا. حالا خاصه رو اینم چجوریه نمیدونم.
یعنی پزشک به شما چه این چیزی گفتن؟
نه، پزشک به دخترم دستوراتی داده. آه. که شما مشهور که به کرونا اید، منطقه به اون گفته،
منطقه اون به من خونه هم روزه نگیرن.
آره آره
درسته، بله، چشم، انشالله توضیح میدیم. آقای حسینی عزیز از طریق تلویزیون برنامه رو ببینید. خدا نگهدارتون باشه.
شما در نکنه، خیلی
سلامت باشید. خدا حافظ شما. سوال خانم سلطانی رو هم دریافت بکنیم بعد انشالله پاسخ میدیم. سرکار خانم سلطانی از تهران سلام به شما، خوش آمدید. خانم سلطانی فکر میکنم تلویزیونشون صداش باز هست و از طریق تلفن صدای ما رو نمیشنوند. خانم سلطانی سلام علیکم. خانم سلطان سلام، بفرمایید.
ساعت ها تو قبول باشه. سوال من اینه که من هر موقع نماز مغرب عشا و ظهر و اذان میگم.
بله.
سلام علیکم. حال تو خوبه؟
خانم سلطانی صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید.
ساعت ها تو قبول باشه.
ممنونم، بفرمایید سوالتون رو. خانم سلطانی
خواستم ببینم فرقه.
خانم سلطانی، خواهرم لطف کنید تلویزیون رو ببندید، صداش رو از طریق تلفن با ما صحبت کنید.
میخواستم ببینم که من نماز مغربمو که میخونم اذان میگم، باز بر عشا هم اذان میگم، نماز ظهر و عصرم هم همینطور اذان میگم، هر کدوم میخوام شروع کنم. خواستم نه فرق اذان.
بله
الو.
بله بفرمایید.
الو
خانم سلطانی.
الو.
خب خدا نگهدارتون. ما دیگه چون فرصت برنامه محدوده، ما خواهشمون همیشه اول برنامه اینه که از بیننده هامون لطفاً تلویزیون رو ببندن، تأخیر زیاد هست، ایشون هی از طریق تلویزیون صدا رو میشنوه، بعد که سوال رو توضیح میده دوباره میگن الو. حالا تا اونجایی که ما متوجه شدیم سوالشون رو جواب میدیم. خب آقای حسینی از کرج استاد گفتم که دختر خانمشون احتمال بیماری کرونا دارن، خدا انشالله شفاشون بده، سلامتی بهشون بده. اون دستورالعملی که دادن چون گفتن احتمال داره مثلا خانواده و پدر بقیه هم دچار شده باشن، گفتن روزه نگیرن، ایشون هم روزه رو خوردن.
نباید میخوردن، پزشک نگفته که.
بله
شما پرسید پزشک گفته؟ گفتن نه، پزشک خودشون خیال کردن که باید روزه رو بخورن.
نه اون کسی که حالا شاید پزشک دخترشون بوده مثلا، یه سری دستورالعمل ها دادن برای ایشون هم، یه چیزی گفتن خانواده مثلا روزه نگیرن.
من حالا در هر صورت قاعده کلیشو میگم، میشه دیگه حالا تطبیق کنن خودشون. قاعدش این است که انسانی که میخواد روزه خودش رو بخوره یا از اول روزه رو نگیری یا در بین روز مثلا روزه رو افطار کنه، باید کسی باشه که نگران بشود، یعنی یه خوفی ترس برش داره، اونم ترسی که واقعا یه ریشه عقلایی داشته باشه، نه ترسی که حالا آدم همطور خود به خدا من میترسم الان، من میترسم روزه بگیرم، چون میگن کرونا الان هست، کرونا بله. اومده مثلا الان میگن که فرض کنید که ویروس هندیش اومده، من میترسم روزه بگیرم الان بخورم، این دلیل نمیشه، اینو نمیتونیم ما مجوز براش از نظر شرعی قائل بشیم، بلکه منشأش باید عقلایی باشه. منشأ عقلایی اینه که شما پرسیدید پزشک گفته، اونم نه هر پزشکی، پزشکام گاهی اصلا بعضیشون رو عرض میکنن که چنده بناشون بر این است که یه جوری همه روزه هاشونو بخورن، نه نگیر روزتو نمیخواد بگیری، آه من چی، نه نه شما هم نگیر، این نیست، واقعا پزشکی است متخصص بی غرضه. بعد انسان یقینم نمیکنه که این خطا کرده، احتمال میده واقعا درست میگه، من که متخصص نیستم. اگر اینجوری باشه که پزشکی متخصص بی غرض واقعا چیزی میگه، میگه که خب بله حالا چون شما دخترت مشکوک به کروناست، تو خونتون شاید مثلا حالا بله محیطش جوری باشه که برای شما روز ضرر داشته باشه نگیر، یخ اینجوری سی وقت نخیر، ما خیال میکنیم که الان حالا چون دخترم اینجوریه پس بنابراین فکر میکنم که نه منم روزه بگیرم الان ناجوره بزو بخورم، این مجوزی نداره.
درست. حالا ممکنه اون طرفه که به دختر خانم گفتن مثلا پزشک نباشن، اما یک مجموعه مرکز بهداشت و اینها مثلا،
چه اونا معمولا تخصصی آره. تو زمینه ندارن.
آها اینا یه سری توصیه های این شکلی میکنن.
اینا ببین توصیه هایی میکنن که این توصیه ها مثل توصیه های ستاد مبارزه با کرونا است که بعضیش قطعا با اصول دینی ما سازگار نیست. بله. توصیه میکنن در مساجد رو ببندید.
بله.
خب برای چی باید ببندی؟ چرا باید مترو همه جمعیت شلوغ داشته باشه؟
فروشگاه یعنی همه جا باز باشه، حرم ها
دوگانگیه. آدم اینجا میفهمه که گفته اونها از روی تخصصشون
نیست.
نیست. یعنی آدم شک میکنه تو حرفا. این است که اون وقت دیگه خوف عقلایی پدید نمیاد.
آره دیگه ترکیه و انگلیس و اینا همه مسیرها رو باز و رفت آمد و همه چی، فقط کربلا و عراق و اینهاست که مشکل داره.
این رو شما میفرمایید که یعنی از روی تخصص دارن میگن؟
چی باید گفت؟
یا از روی تعهد دارن میگن؟
خب حالا دیگه با توضیحاتی که جناب استاد دادن انشالله آقای حسینی پاسخشون رو دریافت میکنه. حالا اینم بگیم احیانا اگر ایشون تصورشون برای این بوده که اون حرف مثلا درست بوده، روزه رو خوردن،
فکر میکرده واقعا ضرر آره. داره، فکر خب. میکرده خوردن این روزه خوری عمدی حساب نمیشه، بعدن این روز رو قضا کن.
قضا کنن. خب خانم سلطانی هم که صداشون درست دریافت نشد، اما به همین مقدار که متوجه شدیم، مثلا نماز مغرب و عشا، برای نماز مغرب اذان میگن، برای عشا هم میگن، ظهر و عصر هم همین شکل، درسته؟ اشکال داره؟
ما یه اذان داریم یه اقامه داریم. معمولا ماها برای نمازهامون اذان نمیگیم، معمول نیست.
بله.
و اگر اذانم بگیم برای اون نماز دومیه نمیتونیم اذان بگیم. چرا؟ برای اینکه نماز دوم بلافاصله، معمولا اینجوریه. بله. بلافاصله بعد از نماز اول مثلا ظهر خوندیم با یه تعقیب مختصری نماز عصر میخوام بخونیم، مغرب خوندیم با یه تعقیب مختصری نماز عشا میخوام بخونیم. وقتی فاصله نشه برای نماز دومی اصلا اذان نباید بگیم، یعنی مشروعیتی ندارد. این مال اذان. بله برای نماز اولش اب نداره، برای نماز ظهر اذان بگو، برای نماز صبح اذان بگو، برای مغرب اذان بگو، ولی اذان که گفتی این کفایت از اقامه نمیکنه. اقامه باز یه چیز دیگه است. اذان فرمولش همین نیست که تلویزیون هم میگه، رادیو هم میگه، مساجد هم میگن، ایناست. یه مقدار بیشتر داره.
بله.
مثلا الله اکبر اولش 4 تاست.
اقامه دو
تاست. اقامه تاکید بیشتری شده. اقامه رو برای همه نمازهامون، برای هر 5 نماز روزانمون اقامه رو بگیم. خیلی ثواب داره. تاکید بیشتری شده. الله اکبر الله اکبر 2 تا. اشهد ان لا اله الا الله 2 بار. اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 2 بار. اشهد ان علی ولی الله 2 بار. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. وقتی اینجا قد قامت الصلاه داره، تو اذان نداره. 2 بار قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله،
یک بار در اذان 2 بار.
در اذان 2 بار.
خب پس توصیه به گفتن اقامه هست، اینکه بهتر اینه که اذان برای نماز دوم گفته نشه. خب یه سوال دیگه هم بپرسم وقتمون فکر کنم اجازه بده. گفتن لطفاً بفرمایید 750 گرم مواد غذایی که کفاره است شامل چه چیزایی میشه؟
اونچه که در روایات ما اومده، در احکام اومده، طعام. این واقعا خیلی نکته قشنگی. طعام یعنی اون غذای اصلی سبد غذایی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید شما اگر گوشت بود ولی نان نبود، معمولا کسی گوشت خالی نمیخوره که، گوشت جزء خورشته، تو فارسی خودمون میگیم که خورشت غذا، خورش جزء طعام نیست. حبوبات، حبوبات رو شما تو خورشت استفاده میکنید، جزء طعام نیست. گوشت رو شما در خورشت استفاده میکنید، جزء طعام نیست. ولی برنج غذاست، یعنی برنج غذا اصلی است، نان غذا اصلی است، یا ماکارونی. حتی ماکارونی هم دیدید به جای برنجه، شما چیزی هم بخواد روی ماکارونی می‌ریزید. اون چه که طعام صدق میکنه گفتن ایناست. خود نان
بله،
آردش یا قبل از آرد خود گندمش، عرض می‌شود که برنج، ماکارونی، خرما، ایناست که ارزان ترینش میشه همون گندم و نان و آرد. یه گرانش هم که دیگه خرما خیلی گرونه، برنج خیلی گرونه.
این سوال آقای جعفری از شیرازم خیلی سریع بپرسم. استاد کوتاه بفرمایید، در 45 کیلومتری منزلم باقی دارم، هر هفته پنج شنبه و جمعه میرم اونجا، آیا نمازم شکسته است؟
ببینید 45 کیلومتریش مشکل نداره، مسافته، ولی خب هر هفته که میره در طول سال چقدر میشه؟ هر هفته ما 52 هفته بیشتر نداریم، یعنی حتی به اندازه 2 ماه نمیرسه. ایشون اگر میخواد اونجا رو وطن قرار بده، وطن دائمی میخواد قرار بده، خب وقت باید یه بخش درست حسابی است بعد 3-4 ماه از سال را اگر اونجا میره و تا آخر عمرم بنا داره، میگه بله من خریدم دیگه تا آخر عمرم 3-4 ماه، اونم تازه بنا به نظر مقام معظم رهبری این 3-4 ماه متصل، یعنی مثلا تابستون و کلش رو بره بمونه. حالا بنا به نظر آقایون دیگه متصل هم نبود، ولی 3-4 ماه رو میخواد. اگر کمتر از 2 ماه هم که ایشون میگه دیگه اصلا هر باری که میره مسافر هست،
نمازشون شکسته و روزه هم نمیتونه، مگر اینکه قصد بکنن 10 روز بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز هم برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید. ببخشید اگر نتونستیم همه سوالهای شما رو جواب بدیم، انشالله دوشنبه میایم به منازلتون ساعت 17 تا 18 به وقت ایران عزیز اسلامی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.